بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 240، چهارشنبه 13 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک تتمه ایمون در مسئله سوم از مسائل مرتبط با خیار تأخیر، در مورد عبارتی که از مرحوم شیخ طوسی توسط مرحوم علامه نقل شده است. مرحوم علامه در مختلف از مرحوم شیخ طوسی در نهایه یک جمله معروفی رو در این باب نقل کردند که این جمله سه فراز دارد و بر فراز سوم این جمله یک اشکالی گرفته شده توسط مرحوم علامه که به نظر مرحوم شیخ انصاری این اشکال وارد نیست، به دو دلیل. این جمله از موارد و از جملاتی است که بیان همین مسئله‌ای که در مورد هلاک مبیع و تلف مبیع ما الان خدمت عزیزان عرض کردیم تبیین میکنه این مسئله رو، لذا مرحوم شیخ اینجا آوردند. ما جمله رو میخونیم با توجه به اینکه دوستان دیگه اصل مسئله هلاک متاع و هلاک مبیع رو مستحضرن و تقسیماتش رو، اینکه قبل القبض بوده باشد یا بعد القبض بوده باشد، اینکه در 3 روز باشد یا بعد از 3 روز بوده باشد رو دیگه مستحضرن. بنده این جمله رو میخونم، اون نقطه اشکال مرحوم علامه رو عرض میکنیم و بعد دفاع مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه از شیخ طوسی و پاسخ به اشکال مرحوم علامه به شیخ طوسی. قال الشیخ فی النهایه اذا باع الانسان شیئا ولم یقبض المتاع ولا قبض الثمن و مضى المبتاع. این صورت مسئله خیار تأخیره. انسان چیزی میفروشد، نه مبیع تحویل داده می شود، نه ثمن تحویل گرفته می شود و مبتاع هم میره که خبرش بیاد و ثمن رو بیاره و مبیع رو تحویل بگیره. فإن العقد موقوف 3 ایام. اینجا ایشون میگه عقد 3 روز موقوفه، همونجور که ما عرض کردیم تا 3 روز عقد به حالت خودش باقی میموند. فإنجا المبتاع فی مدت 3 ایام کان المبیع له. اگر تو این 3 روز پول رو آورد مبیع رو میدیم به مشتری. و این مدت 3 ایام وقتی 3 روز گذشت کان البائع اولا بالمتاع. اینجا بایع اولا بالمتاع یعنی چی؟ یعنی میتونه معامله رو فسخ کنه و متاع رو برای خودش برداره. خب تا اینجاش که مشخصه و صورت مسئله است، بحثی نداره. محل کلام اینجاست. فإن هلك المتاع فی هذه الثلاثه. صورت مسئله که ما خاطر شریف نموشه از صفحه 238 مسئله من سر همین بود دیگه، بحث تلف المبیع بود. اگر متاع یعنی مبیع در این 3 روز تلف شد، 3 فرض ایشون درست کرده. خوب دقت کنید روی این 3 فرض. 1. اگر لم یکن قبضه ایاه، اگر توی این 3 روز تلف شده و قبض هم نشده، یعنی مال تحویل مشتری داده نشده که زمانش منتقل بشه به مشتری، خب کان این تلف و این هلاکت از مال کی؟ من مال المبتاع، بله من مال البایع دون المبتاع، از جیب بایع خواهد بود نه مشتری. چرا؟ وجهش چیست دوستان؟ بفرمایید. همون قانون معروف تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع، حدیث کل مبیع ان تلف قبل قبضه ای فهو من مال بایع. خب این مشخص، مشکل اینجا نداریم و شکی نیست. و این کان قبضه ایاه، اگر در همین فرض تلف فی هذه الثلاثه در 3 روز اومده بود و این مال رو چکار کرده بود؟ تحویل مشتری داده بود. ثم هلک فی مدت الثلاثه، خب در این 3 روز هم تلف شده باشد، کانم المال المبتاع بدون تردید از جیب کیست؟ از جیب مشتری است. چرا؟ خیلی واضحه، چون مال فروخته شده، تحویل هم داده شده است. وقتی که فروخته شده، تحویل هم داده شده، عرضم به حضور شما دیگه زمانش منتقل به مشتری شد و بایع هیچ کار است. اینم بحثی نیست در موردش، حکم واضح و روشن. اما اینجا جمله‌ای که درد سرسازه این جمله سوم، این فرع سومه، و این هلک بعد از ثلاثه ایام، اگر مال بعد از 3 روز تلف شده باشد، کان من مال البایع علی کل حال، این حتما علی کل حال از جیب بایعه. خب خدایی شما با این عبارت علی کل حال چی میفهمید از این جمله؟ همونی دو اشکال کرده. این علی کل حال رو مرحوم علامه ظاهرش گرفته به همون بحث قبل، چون تو تفصیل قبلیشون یکی فرض قبضه بود، یکی هم لم یکن قبضه. این علی کل حال رو مرحوم علامه گرفته که چه بایع مال رو تحویل مشتری داده باشد، چه تحویل مشتری بفرمایید نداده باشد، درسته؟ بعد گفته، اشکال کرده، گفته ای آقای شیخ خدا شما رحمت کند، اگر مال تحویل مشتری شده باشد، دیگر چه وجهی دارد که از جیب بایع بفرمایید این مال تلف شده باشد؟ که به دیگه لازمه و همه چیز تمام است و خیارم دیگه نخواهد بود و منتقل به مشتری هم شده است و چرا از جیب بایع بود و چه وجهی داره برای این؟ اشکال مرحوم علامه است. ببینید میگه و این هلک بعد از ثلاثه ایام کان من مال البایع علی کل حال. یه عبارت دیگه اینجا اضافه داره که بعدن مرحوم شیخ میفرمایند طلبتون باشه، تو بعضی از نسخ مکاسب اون عبارت رو اینجا آوردن، اما کار بهتر همینی که این عبارت اینجا الان نیاد تا ما بعدن ازش استفادهمون رو انجام بدیم. خب انتهى المحکی فی المختلف، معلوم میشه این عبارت شیخ توسی رحمت الله علیه در نهایه توسط علامه در مختلف حکایت شد. و قال بعد الحکایه، مرحوم علامه بعد از این حکایت این اشکال رو مطرحن و فیه نظر به این شق سوم این اشکال رو گرفتن که ازم القبضه که یلزم البیع، وقتی قبض بوده باشد که دیگه بیع چیه؟ لازمه، چه وجهی دارد که از جیب بایع برود؟ این منتقل شده به مشتری و ملک مشتری هم که هست و ارزم بزرگ شما همه چیز تمامه دیگه، زمانش هم بر عهده مشتری باید باشد دیگه. عقول مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میان فرایندی که مرحوم علامه طی کرده رو ذکر میکنن، بعد اشکال میکنن که ایشون چون یه همچین برداشتی از عبارت کرده این اشکال رو مطرح کرد. مرحوم علامه همون استظهاری که بنده و شما هم از عبارت داشتیم، ظاهرا ایشون هم همینجور بوده که این شق سوم رو عدل اون دو تا شق اول گرفته و در واقع اونا رو یه فرض گرفته، این رو در مقابل هر دو، و علی کل حال رو معنا کرده به اینکه چه قبض کرده باشد چه نکرده باشد، یعنی ناظر به اون دو تا حالت سابق یا مثل مطلقا، چه در صورت یک چه در صورت دو. فی هذه الثلاثه اگر باشد قبل قبض اینه حکمش، بعد قبض اینه، ولی بعد از ثلاثه چه قبل قبض چه بعد قبض، اینجوری معنا کرده. لکن این نسبت این فتوا به مرحوم شیخ طوسی از نگاه شیخ انصاری درست نیست، به دو دلیل. یک، اولا اینکه این فتوا قطعا خلاف اجماعه، یعنی اگر مرحوم شیخ بخوان قائل به این بشن که ولو بعد القبض هم از جیب بایعه، این یه فتوایی است که اجماع فقها برخلافش، این قطعی البطلان، و ما نمیتوانیم فتوای مرحوم شیخ طوسی رو به گونه‌ای معنا کنیم که قطع داریم به اینکه ایشون خلاف اجماع صحبت کرده باشند و یه همچین حرف خلاف قطعی زده باشند، این نمیشه. دلیل دومم اینه که ایشون در ادامه این عبارت یه استدلالی فرمودند که اون استدلال مشخص میکنه که ایشون توی هر دو فرض قبل القبض و بعد القبض صحبت نمی کنند، بلکه فقط در حالت قبل القبض دارن شق سوم مسئله رو بیان میکنند. اون استدلال اینه که ایشون بعد از این کان من مال البایع علی کل حال، بلافاصله تو عبارتشون تو نهایه دارن که چون خیار دارد آقای بایع بعد از 3 روز، تعبیری دارن که لعن الخیار له بعد از 3 ایام، یعنی بعد از 3 روز آقای بایع صاحب خیار می شود. خب چجوری می خوایم از این عبارت استفاده کنیم که مرحوم شیخ طوسی فقط داره تو فرض قبل القبض صحبت میکنه، از اون شرطی که یادتون باشه برای خیار تأخیر بیان کردیم؟ یادتون باشه یکی از شرایط ثبوت خیار تأخیر این بود که قبض المبیع صورت نگرفته باشد،
هم قبض الثمن گفتیم نباید صورت گرفته باشد، هم قبض المبیع، درسته؟ برای اینکه خیار تأخیر بیاد. خب اگر مرحوم شیخ میفرماید که از جیب بایع است چون بایع ذوالخیاره است و ما میدانیم که اگر قبض بوده باشد دیگر خیاری نیست، معلوم میشود مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه فقط دارن در فرض عدم قبض و قبل القبض مسئله رو مطرح میکنن و الا اگر قبض صورت گرفته بود که بفرمایید خیاری نبود که ایشون استدلال بفرماید که اینجا خیار برای بایع است بعد از ثلاثه. دقت فرمودید چجوری استفاده شد؟ این پاسخ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هست به اشکال علامه رحمت الله علیه بر مرحوم شیخ. اما اینجا دو تا ابهام جدی باقی میماند و دیگه شیخ انصاری این رو بررسی نمیفرمایند. حالا ما یکیشو معذر عزیزان عرض میکنیم، چیزی به ذهنمون رسیده، یکیش هم شما تأمل کنید ببینید اون ابهام چجوری حل کنید. اقول کأن مرحوم علامه جعل الفقرة الثالثه را مقابلتن للفقرتین، کأن مرحوم علامه فقره ثالثه کلام شیخ طوسی را مقابل دو فقره یک و دو قرار داده، یعنی یک که مال قبل قبضه و دو که مال بعد قبضه، سه رو مقابل هر دو قرار داده، یعنی سه رو هم مال فرض قبل القبض دانسته هم مال فرض بفرمایید بعد القبض، فیشمل ما بعد القبض و ما قبله. حق هم داره مرحوم علامه ها، خصوصا معقوله علی کل حال، مخصوصا که خود مرحوم شیخ هم تعبیر علی کل حال هم به کار بردن که انصافا ظهور داره در این که علی کل حال که سبقه، یعنی هم علی حال قبضه و هم علی حال که لم یکن قبضه. لکن تعمیم دو تا اشکال داره. یک، معنه خلاف الاجماع و قطعا نمیشه گفت بعد قبض مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه قائل به وجود زمان بر آقای بایع، این خلاف اجماع. علاوه بر این منافع لتعلیل الحکم بعد ذلك به قوله لأن الخیاره له بعد ثلاثه ایام، این تعمیم منافات با تعلیل حکم هم داره، چون بلافاصله بعد از این عبارت مرحوم شیخ طوسی فرموده لأن الخیاره له بعد ثلاثه، یا بعدها تو خود مصدر داره بعدها، فإن من المعلوم أن الخيار إنما يكون له، یعنی للبایع، مع عدم القبض. ما میدونیم از خارج که خیار وقتی برای بایع ثابت میشود که قبضی صورت بفرمایید نگرفته باشد. فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض، از این میفهمیم که این حکم معلل ایشون فرضش در قبل قبضه، چون اگه بعد القبض باشد خیاری برای بایع نخواهد بود، حالان که مرحوم شیخ طوسی چی فرض کرده؟ ثبوت خیار رو برای بایع مفروض دانسته، پس حتما ایشون داره تو فرض قبل القبض صحبت میکنه. تمام. خب اشکال مرحوم علامه رو به نوعی مرحوم شیخ نپذیرفتن، اما ما دوتا دغدغه و دوتا ابهام واقعا برامون باقی میمونه. یک، خب پس منظور از علی کل حال چیه اگه قبل القبض و بعد القبض نیست؟ اینو باید حل کنیم. دو، که این اشکال دوم جدی‌تر، حالا علی کل حال اینو میشه یه چیزی براش درست کرد، خیلی سخت نیست، حالا شما هم تعامل کنید، ولی اشکال جدی‌تر اینه دوستان که خب اصلا چه تناسبیه بین این استدلال و اون حکم؟ چرا مرحوم شیخ میفرمایند که اگر بعد از سه روز مال از بین برود از جیب بایع است چون بایع خیار دارد؟ بله، خب اگه خیار دارد که اتفاقا این استدلال شما یا تناسب نداره با این حکمتون یا اتفاقا تنافی هم داره، به این بیان که اتفاقا به ما یاد دادن که تلف المبی فی زمن الخیار من بگید لا خیار له، و شما الان دارید میگید که بایع باید بدهد چون بایع خیار دارد، این که منافات پیدا میکنه با اون قاعده و تناسبی نداره با اون حکمی که دارید اینجا صادر میفرمایید. لذا این سوالات و ابهامات اینجا باقی میمونه. ما این دومی رو یه وجهی براش به ذهن قاصرمون رسیده که عرض میکنیم محضر دوستان. اون اولی رو هم شما تأمل بفرمایید ببینید علی کل حال چیکار کنیم. در مورد این دومی
شاید بشه این رو با اون مبنای مرحوم شیخ پاسخ داد که یادتون باشه شیخ طوسی رحمت الله علیه قائل بودن به این که تا زمان وجود خیار اصلا ملکیت تحقق پیدا نمی کنن. و الان مرحوم شیخ دارن میگن چون بعد از 3 روز آقای بایع صاحب خیار میشود پس ملکیت مشتری قطعا منتفیه، چون ما معتقدیم در زمان خیار ملکیت منتقل نمیشد. پس این که داره ایشون میگه لأن الخیار له بعدها، ثبوت خیار رو ایشون باعث از بین رفتن ملک میدونه. وقتی مالک نباشه مشتری، نه اینکه مالکه و متزلزله، نه اصلا مالک نیست. خب وقتی مالک نیست زمان هم بر عهده اون نیست، زمان بر عهده کیه؟ اونی که مالکه. کی مالکه؟ بایع مالک. این تناسب درست میشه. منتها اینو عرض کردم باید طبق مبنای کی توضیح بدیم؟ خود مرحوم شیخ طوسی که میفرمود با وجود خیار اصلا ملکیت از بین میره، نه اینکه ملکیت متزلزله ها که مبنای مشهوره، اون وقت استدلال درست میشه، تناسب حل میشه. اما اون علا کل حالن رو بازم علا کل حالن دوستان تأمل بفرمایند ببینن توجیه براش پیدا میشه یا نه، به ما هم بفرمایند ما استفاده کنیم. اما بریم سراغ مسئله پایانی خیار تأخیر، بحث خیار مایفسد و منیومه. عزیزان توجه داشته باشن که یکی از صغریات و مصادیقی که برای خیار تأخیر میشه پیدا کرد یک عنوان دیگری است که خیلی از فقها اون رو به عنوان یک خیار جداگانه ذکر کردن، ولی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله ترجیح دادن اون رو به عنوان یکی از لواحق و توابع خیار تأخیر مطرح کنن. روایتی داریم مرسله محمد بن ابی حنزه که حضرت در اون روایت طبق نقل فرمودن اگر کسی چیزی را بخرد که یفسد من یومه، حالا در مورد این یفسد من یومه با هم توضیح عرض خواهم کرد، این آقا اگر سمن رو تا شب بیاره خب فبه ها مشکل نیست و معامله حل است و خیاری هم نیست، و الا فلا بیعله. این و الا فلا بیعله هم به همون معنای قدیمی خودمون تو خیار تأخیر میخوایم معنا کنیم که یعنی چی؟ و الا فلا بیعه لازم له، یعنی بهش که به لازم نیست، از شب دیگه آقای بایع خیار پیدا میکنه که معامله رو فسخ کنه. دلیل شما، دلیل ما بر این حکم هم قاعده نفی ضرر هم این روایتیه که نقل شد. قاعده نفی ضرر هم به این معناست که این آقای بایع از سوی این ملک رو فروخته، این مال دیگه مال او نیست، از سوی محروم از ثمنش هم شده، در خود این مال هم نمیتونه تصرف کنه، زمانش هم بر عهده کیه؟ زمانش هم بر عهده بایه، یعنی آش نخورده و دهان سوخته است. لذا برای اینکه این دیگه به مشکل نخوره بهش اجازه میدن از اون لحظه‌ای که داره وارد محدوده ضرر میشود چه کند؟ معامله رو فسخ کنه و به یه مشتری دیگری بفروشه. خب مثلا سبزیجات، میوه ها، امثال زاله که یه روز تاریخ انقضا بیشتر ندارن، شیر چیز دیگه یه روز تاریخ انقضا داره، این بنده خدا تا شب صبر میکنه مشتری بیاد شیرش رو تحویل بگیره، خب نمیاد. آقای بایه میگه که اینو من نگه دارم، نمیتونم دست بهش بزنم، تصرف درش میکنم، نه عرضم به حضور شما سمنش به دست من رسیده، الان هم اگه تلف بشه از جیب کی تلف شده؟ تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. خب پس من چه میکنم؟ برای این که از این آشه نخورده و دهان سوخته از این وضعیت خارج بشوم، معامله رو فسخ میکنم، این شیر برمیگرده تو ملک خودم، به یه مشتری دیگه میفروشه. خب مرحوم شیخ میگن اگر به قاعده ضرر تمسک کنیم یک تسریه و یک توسعه‌ای هم در حکم میتونیم قائل بشیم، به این معنا که هر جا که این ضرر بخواد پیش بیاد ولو مورد نص هم نبوده باشد، یعنی مثلا به جای یه روز نصف روز باعث این ضرر بشه یا به جای یه روز 2 روز باعث این ضرر بشه، طبیعتا میتونیم این حکم رو بفرمایید ثابت بدانیم و این حکم خیار تأخیر رو قائل بشویم. و طبیعتا خیار رو از کی قائل میشیم طبق قاعده ضرر؟ از اون زمانی که دیگه تأخیر انداختن فسق معامله از اون زمان برای بایع چیست؟ ضرری است. از اون زمان. منتها خود متن روایت دوستان یه تعبیری داره که
که انه با این بیانی که ما میکنیم منافات داره، چون تو متن روایت میگه اموالی که یفسد من یومه، درسته؟ بعدم گفته خیار از شبه. خب اگر این مال یفسد من یومه هست، یعنی تو یک روز خراب میشه، بعد خیار هم از شب بخواهد ثابت بشود، خب شب که دیگه فاسد شده، درسته؟ مال تو یه روز فاسد میشه، خیارم شما میگید از شب ثابته. خب اگه قراره تو یه روز فاسد بشه تا شب فاسد میشه، و شب اول شب یه شیر فاسد شده، من دیگه برم به کی بفروشم؟ دیگه از بین رفته. ولی مرحوم شیخ این رو توجیه میکنن که منظور از این تعبیر روایت ما یفسد من یومه، ما یفسد و من یک شبانه روز است، نه یک روز. یعنی اون چیزهایی که در یک شبانه روز از بین میروند، شما به اندازه یه روز صبر کن، دیگه اول شب که شد میتونی بفروشی، که هنوز وقت دارید، هنوز فاسد نشده. پس در واقع مفسد اون شب ماندن است، اون مبیته که مفسده. بعضی از علما با همین تعبیر به کار بردن که مرحوم شیخ خوششون میاد از این تعبیر، که خیار ما یفسد و هل مبیت، یعنی اون چه که باعث فساد میشه مبیت، یا ما یفسد و هل مبیت. در عبارات علمای دیگه هم ورود میکنن مرحوم شیخ مفصل عبارت ها رو میارن، ولی مهم این است که معنا واضحه، یعنی اون چه که مقصود بوده از این تعابیر واضحه. گرچه حالا عبارت ها اختلال داره، مناقشه میکنن، بعضیشو نمیپذیرن، بعضیشو عبارت خوبی میدونن، اینا رو نقل میکنن. عرضم به حضور شما دیگه نقل عبارته. یک عبارتی هم از مرحوم شیخ در نهایه دارند که خود عبارت مرحوم شیخ در نهایه قابل توجیهه، ولی عده‌ای از مرحوم شیخ تبعیت کردند و از عبارت ایشون دیگران یاد کردند و از عبارت ایشون استفاده کردند. به نظر مرحوم شیخ انصاری استفاده متأخرین از این اصطلاح و عبارت مرحوم شیخ طوسی قابل دفاع نیست، که حالا اینو عرض خواهم کرد. دیگه نقل عبارت داریم تا پایان 243. بعدم دو سه تا نکته، یکی در مورد شروط خیار ما یفسد و هل مبیت، و یکی هم در مورد منظور از فساد، اینکه منظور از فساد چیست و به چه چیزی میگن فساد. در مورد این دو تا تذکر کاربردی مرحوم شیخ بیان میکنه. مسئلتون لوش ترا ما یفسد و من یومه، این عبارت دوستان عبارت روایته، یعنی این تعبیر همون تعبیره روایتی که الان مرحوم شیخ هم در ادامه بهش اشاره میکنن. اگر یک کسی بخرد چیزی را که یفسد و من یومه، ظاهرش اینه که در یک روز فاسد میشه، اما خواهیم گفت منظور اینه که در یک شبانه روز فاسد میشود. فإن جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل، اگه از اون لحظه‌ای که خرید کرده، ما بینه و بین اللیل یعنی از اون لحظه‌ای که خرید کرده تا شب پول آورد، خب فبها هیچ، و الا فلا بیعله، وگرنه فلا بیعله، که خواهیم گفت منظور نفی لزوم، کما فی مرسلت محمد بن ابی حمزه، و المراد من نفی البیع نفی لزومه، و اون بیانی که در روایات دیگر خیار تأخیر عرض شد. و یدل علیه قاعده نفی الضرر، دلیل ما بر این حکم هم قاعده نفی ضرر است. فإن البایع ضامن للمبیع ممنوع عن التصرف فیه محروم عن الثمن، چرا که بایع بدبخت از سوی ضامن مبیعه، چرا ضامن مبیعه؟ چون هنوز قبض نشد، از سوی ممنوع من التصرف فیه هست، چرا ممنوعه؟ چون ملکش نیست، چون به مشتری واگذار شده، و از سوی محروم عن الثمن است، چرا محروم عن الثمن؟ چون مشتری گفته میرم پولو میارم، رفته انو پولو نیورده، یعنی سه سرسوز شده، سگانه سوز شده به یه معنا. و من هنا یمکن تعدیت الحکم الى کل مورد یتحقق فیه هذا الضرر. من هنا یعنی با همین دلیلی که آوردیم، با توجه به اینکه دلیل این حکم قاعده نفی ضرره، میشه فهمید که این حکم رو ممکنه تعدیه بدیم به هر موردی که این ضرر در موردش محققه. و این خرج عن مورد النص، ولو دقیقا مورد نص نیست، مثلا کما اذا کان المبیع مما یفسد فی نصف یوم او فی یومین، مثلا یه چیزی که تو نصف روز فاسد میشه، طبیعتا تا اون لحظه‌ای که هنوز میشه صبر کرد صبر میکنه، بعد میفروشه و فسخ میکنه و میفروشه. یا اگه تو دو روز فاسد میشه، به اندازه یک و نیم روز یا یک روز و 75% یک روز که دیگه آخرای تاریخ انقضای صبر میکنه، دیگه اون اواخر که اگه بیشتر صبر کنه متضرر میشه، فسخ میکنه و میفروشه دیگه. پس حکم تعبدی و مختص به این مورد یک روز و اینها نخواهد. فیثبت، این فیثبت یه حکم جدیدی است. فیثبت فیه الخیار فی زمان این که یکون و تأخیر عنه ضررا علی البایه. پس نتیجه هم این خواهد شد، اگه بخوایم با قاعده لا ضرر تمسک کنیم، باید بگیم خیار در مورد مبیعی که ثمنش برده شد و هنوز نیوردن، خیار ثابت میشه در یه زمانی که یکون و تأخیر عنه ضررا علی البایه. دیگه از اون لحظه به بعد به تأخیر انداختن بر بایه چی وارد میکند؟ ضرر وارد. خب این یثبتو خیلی مهمه که طبیعتاً ما چون می‌خوایم دفع ضرر کنیم، باید از اون لحظه‌ای که دیگه بیش از اون نمیشه صبر کرد، اونجا خیار رو، یعنی اگه بیشتر از اون تأخیر بندازیم ضرر می‌کنیم، خیار رو باید اونجا ثابت بدیم. اما و ربما لکن ظاهر النص یوهم خلاف ما ذکرنا، اما ظاهر النص همین مرسل محمد ابن ابی حمزه چه بسا مهم خلاف این فیثبت باشد. این ما ذکرنا رو عزیزان بزنید، نزنید به اون و این خرجن مورد نست، چون بعضی اینجا این اشتباه رو کردن، بزنید به این فیثبت فیه، به این عبارت ما، یعنی اون چه که در نس دیده می شود خلاف این حکم اخیر ماست. چطور؟ چون ما میگیم شما از اون لحظه ای که بیشتر از اون دیگه نمیتونید به تأخیر بندازید، از اون لحظه خیار دارید، و اگر از اون لحظه به تأخیر بندازید دیگه متضرر میشید. اما روایت داره میگه آقا تا وقتی که این فاسد میشه صبر کن، وقتی که دیگه فاسد میشه معامله رو فسخ کن، و وقتی فاسد شد دیگه تموم شد رفت. دقت کردید؟ لذا میگه لأن الموضوع فیه ما یفسد من یومه و الحکم فیه به ثبوت الخیار من اول اللیل. چون موضوع در روایت و نص ما یفسد من یومه، یعنی چیزی که یک روزه فاسد میشه، درسته؟ حکمم شده به ثبوت خیار من اول اللیل. پس ظاهرش اینه که چیزی که یه روز فاسد میشه اول شب شما خیار داری. خب آقا تموم شد، من که دیگه متضرر شدم. فیکون الخیار فی اول ازمنت الفساد و من المعلوم ان الخیار هینا ازن لا یجدی للبایع شیئا. مشخصه که خیار دیگه وقتی اول ازمنه فساد بوده باشد دیگه فایده‌ای به حال بایع نداره. لا یجدی للبایع شیئا، به درد بایع نمیخوره چون دیگه فاسد شده. و حالا که شما الان اونچه که شما ذکرتم این بود که یثبت فی الخیار فی زمان این که تأخیر از اون خیار از اون زمان دیگه ضرر بر بایع، درسته؟ ولی روایت داره چیز دیگه میگه. روایت داره میگه خیار لحظه ای ثابت می شود که دیگر بایه متضرر شده است، نه لحظه ای که از اون لحظه به تأخیر بیندازد متضرر می شود. لکن منتها ما این مهم بودن نص رو پاسخ می دیم که ما میگیم که نه، منظور از یوم تو روایت روز نیست، شبان روزه. اینجوری درست میشه، یعنی چیزی که یک شبان روز ماندنش مفسده اوست، شب شما خیار دارید. یعنی شب که دیگه آخر بازار داره میشه و دارن بازار جمع میکنن، اگه الان نفروشید دیگه رو دستون میمونه و فاسد میشه در آینده، اینجا شما خیار دارید. لذا میگه لکن المراد من الیوم، الیوم و لیلهوست، یا الیوم و لیلهوست، شبان روزه. فالمعنا انه لا یبقا الا صفت صلاح ازید من یوم به لیلتهی. معنای روایت اینه که چیزی که لایبقا علی صفت صلاح، چیزی که فاسد می شود و بر صفت صلاح دیگر باقی نمی ماند، این تعبیر لایبقا علی صفت صلاح هم، چون بعدا ما در مورد فساد می خواهیم بحث کنیم که منظوری نیست که کلن از بین برود، ما فساد روی معنی خاصی می کنیم، آخه چون تو ذهن آدم اینه که یعنی دیگه کلن به هیچ دردی نخواه، نه، پلاسیده شدن و یه مقداری از کیفیت افتادن و اینا مصداق فساد هست. لایبقا علی صفت فساد، با توجه عرض کردم به اون تفسیری که ما آخر بحث از فساد می کنیم، مرحوم شیخ اینجا این تعبیر رو به کار، منظور اینه که چیزی که فاسد می شود ازید من یومن به لیلته، و وقتی اینجوری باشد این مال شما در روز اگر ثمنش تحویل شما نشد، شما شب چی پیدا میکنید؟ خیار پیدا میکنید. فیکون المفسد له المبیته لا مجرد دخول الليل. پس اونی که مفسد این ارزم به حضور شما مال هست، مبیت هست، یعنی شب ماندن است، نه خصوص مجرد دخول لیل، که شما بگید وقتی لیل وارد میشه که دیگر فاسد شد رفت و ضرر پیش آمد و تأخیر عنه ضررن معنا ندارد، نه این نیست. فاذا فسخ البایع اول اللیل امکن له الانتفاع به و به بدله. خب اگه اینجوری معنا کردیم، بایع میتونه با فسخی که در اول شب انجام میدهد بفرمایید انتفاع ببرد به این مال و به بدلش، یعنی خودش میتونه مصرف کنه، بگه خب حالا این بنده خدا شیر رو نیورد ببره، ما بریم شیر رو خونه خودمون مصرف کنیم، یا بفروشه و از بدلش استفاده ببره و متضرر نشود. خب به خاطر همینم از اینجا ورود میکنن به عبارات علما که حواسشون بعضی از علما به این دقت بوده و سعی کردن تعبیری به کار ببرن که این شائبه و شبهه پیش نیاد. بعضی از علما هم نه، اختلالی در تعابیرشون هست که حالا مرحوم شیخ اشاره میفرمایند. ولی اجل ذالک عبر فی الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت. ایشون تعبیر کرده خیار اونچه که مبیت آن را فاسد میکند و انه ثابت عند دخول الليل، و گفته این چون مبیت یعنی شب ماندن فاسدش میکنه، به مجرد دخول الليل خیار هست. و فی معقد اجماع القنیه این تعبیر اومده که ان علی البایع الصبر یوما ثم هو بالخيار. ایشون هم گفته که اونچه که بر بایع واجب است صبر کردن است، یوما یعنی یک روز، بعد از اینکه یک روز صبر کرد خیار دارد. و فی محکی الوسیله از کتاب مرحوم ابن حمزه ان خیار الفواکه للبایع فاذا مر علی المبیع یوم ولم یقبض المبتاع کان البایع بالخیار. ایشون هم تعبیر کرده خیار فواکه برای بایع است، وقتی یک روز بر مبیع گذشت و مبتاع اون رو اخذ نکرد، اینجا بایع خیار داره. و نحو عبارت و جامع الشرایع. خب نعم، عبارات و جماعت من الاصحاب لا یخلو عن اختلال فی التعبیر. عبارات و اصحاب چون خیلیشون به تبع روایت اومدن تعبیر کردن، این گاهی دچار یه اختلالی تو تعبیر شده که باید دقت کنیم. منتها ما مشخص برامون مشخصه که لکن الاجماع على عدم الخيار للبایع فی النهار یوجب تأویلها الی ما یوافق الدروس. چون ما اجماع داریم بر این که بایع در روز خیار ندارد، این مستلزم اینه که ما عبارات اصحاب رو تأویل کنیم و حمل کنیم بر همون عنوانی که مرحوم شهید در دروس فرموده بود که گفته بود خیار ما یفسده المبیت. یعنی منظور این آقایون این است که چیزی که یک روز، این چیزی که شب ماندن خرابش میکند، شما یک روز صبر کنید، بعد شب که وارد شد میتونید رو فسخ کنید. خود مرحوم شیخ میگن و احسن و تلک العبارات عبارت الصدوق از فی الفقیه التي اسندها فی الوسائل را روایت زرار. یه عبارتی مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه دارن که همین عبارت رو مرحوم شیخ خور در وسائل به یه روایتی اسناد داده. تو خود فقیه به گونه ای اومده که معلوم نیست فتوای فقیه و فتوای مرحوم صدوق در این کتاب یا روایت، اما همین عبارت مرحوم صدوق رو مرحوم شیخ خور در وسائل به روایت زراره نسبت داده و اسناد داده. چیه تعبیر؟ خوب دقت کنید. قال العهدتو فی ما یفسد من یومه مثل البقو، بله مثل البقول والبطیخ والفواکه. بقول جمع بقله، حالا شاید هم بقول باشه، بقل بقول، بله اون عهده در اون چه که در یک روز فاسد میشه، مثل سبزیجات، مثل بطیخ، هندوانه و خربزه و امثال ذلک و فواکه و میوه‌جات. یومون الاللیل، خوب دقت کنی این العهدت و یومون الاللیل یعنی چی؟ من اون شیخ اینو معنا میکنن، میگن فإن المراد بالعهده عهدت البایع. خوب دقت کنید عزیزان، منظور از این عهده، عهده بایع است. یعنی چی؟ یعنی تعهدی که بایع دارد برای مشتری به اینکه صبر کند و معامله را فسخ نکند و منتظر ثمن بماند، این تعهد بایع در اون مبیع‌ها و متاع‌هایی که فاسد شدنی هستند، این تعهد یوم اللیل است، یعنی تا شب این تعهد هست. فإن المراد بالعهده عهدة البایع، یعنی آقای بایع این تعهد رو تا شب دارد ولی دیگه بیشتر از این تعهدی ندارد. دقت فرمودید چی شد؟ خب عرضم به حضور دوستان که حالا اینجا چون وارد عبارت مرحوم شیخ در نهایه میشند و یک توجیه خودشون برای عبارت میارن و یک برداشتی که متأخرون کردن و همین عبارت رو به کار بردن، این چون واردش بشی میترسم طول بکشه، امروز به همین میزان بسنده میکنیم. انشاءالله که خدا به همه شما عافیت بده. 13 به درم نداریم، کلن نداریم، نه به خاطر این ایام. این سنت ها رو مواظبت کنید که شما تو جریانش قرار نگیرید، سنت هایی که حالا یا مشکوکه یا بیان الفساد مبانی خیلی محل اشکال جدیه. روایت عجیبی داریم ذیل اصحاب الرس که بله یک قومی بودند، قوم تبع اگر اشتباه نکنم، یا همین اصحاب الرس، یک کدوم از این دوتا، که اینها از اول سالشون عید می گرفتن و جشن و پایکوبی داشتن به مدت 13 روز. یه سالی انقدر گناه و فسق و فجور انجام دادن که روز 13 یک عذابی آمد، خانه های اینا رو سرشون خراب شد. روایت مرحوم علامه هم فکر کنم تو المیزان نقل کردن و از اون سال به بعد تصمیم گرفتن روز 13 رو از خانه هاشون بزنن بیرون که یه وقت خونه وقتی عذاب میاد رو سرشون خراب نشه، برن نحسی روز 13 رو در کنن یه جایی. گرفتی چی شد؟ خب اگر این گونه باشد که قرائن بر این که این دقیقا همون سنتیه که توی ایران باستان بوده، خب اینو ما نباید خدای نکرده ترویجش کنیم یا توی جریانش قرار بگیریم یا حتی بالاخره گاهی اوقات سنگش رو به سینه بزنیم و اینها. این چیز خطرناکیه، خیلی باید احتیاط کنیم. امرم شبهه شبهه تحریمی است دیگه، دوران الام بین الحرمت و غیر الوجوب هست. خب احتیاط در ترکه و اینکه آدم تو این جریان قرار نگیره. حالا بعضی هم میگن آقا ما میریم زیارت و نمیدونم میریم یه امامزاده ای جایی، نمیشه واقعا جدا کردن اینها و تفکیک اینها سخته، لذا احتیاط بفرمایید ترویج نشه این سننی که مشکوکه. حالا ما تو نوروزش نمیخوایم خیلی ورود کنیم، گرچه همونجا محل بحث و اینها زیاده، ولی خدای نکرده به تعبیر امام کاظم علیه السلام اون سنتی که فرمودن جد من اون سنت رو از بین برد، من نمیخوام اون سنت رو احیا بکنم. در مورد همین نوروز روایتی داریم، روایت خوبی هم هست، یعنی سنتی که اسلام اومده گفته انما العید و اربعه، اینو نباید خدا نکرده ما اگر اسلام اون رو نفی کرده ما نباید ترویجش کنیم. حالا بحث نوروز رو من الان نمیخوام ورود کنم و کاری به کار اون نداریم، لکن 13 حتما قابل مناقشه جدیه. اون روایت امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید، ببینید فرمودن لا یعصی الله، نگفتن لا تعصی الله، اون روزی که هیچ گناهی درش نشود، یعنی جامعه در اون روز گناه نکند روز عید. خب این یه معنای مفهومگیری هم ازش میشه کرد که و طبیعتا اون روزی که بیشتر در اون روز گناه بشود اون روز روز مصیبته، اون روز روزیه که حتما از عید بودن به دوره. و بنده از شما میپرسم، وجدان شما رو قاضی میکنم که خدایش توی این روز 13 چقدر معصیت به انواع معصیت صورت میگیره. واقعا آدم احساس میکنه که روز یه جورایی بالاخره دور شدن از رحمت خدا میشه. حالا امسال که به برکت این جند الله کرونا البته جندالله به معنی عامش دیگه، ولو منحوس باشه، ولی جندالله بودن شکی نیست. به وسیله این خدا یه مقداری فتیله بعضی مسائل رو کشیده پایین و مردم یه مقداری مؤمن‌تر شدن و توجهات به خدا بیشتر شده. خیلی جای شکرش هم هست که خدا چقدر این اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون و یتضرعون اینها رو خیلی جامعه جالب شده به برکت این بیماری. و انصافا آدم باید توی این بلا هم خدا رو شکر گذار باشه و لک الحمد و علیه فی جمیع ذلک رو بگه. امسال که خب الحمدلله کم رنگتر هست، ولی کلن ما باید این سنت رو یکمی احتیاط بکنیم. خیلی دعا بفرمایید، خدا همتون رو حفظ کنه. الحمدلله رب العالمین.